بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 16 دیماه.
عدن آرس طاهرین. آقای وجاقی، آقای افتخاری، پایین تعجب کن، آقای یاری، اکبرزاده، امینی، بابازاده، حاجیزاده، حاجیزاده بیش کنید میخورد، حاجیزاده، حاجیانی، خیری شما اید، خیری زوریه، زوربی طاهری، آقای طاهری میشنم، تزری، علیزاده، غفاری، سامی، غفاری، غفاری، مرتضوی، آقای مستشاری، مقصودی هم که نمی آنی مستوی هجاز بی؟ آره نه، این بیست هست. آقای خواجه بیشک دیگه، کسی دیگه هم هست اسمش نبوده باشه؟ یه نفر فقط آقای خواجه بیشک، فقط دوستان که مهمان هستن که میان. خب برسیم به درس شیرین مکاتب بیت معاصر. تا اول متعاقده اینه دیگه، تا اول متعاقده سلام داریم. 272 سی تا شخون 240 صفحه مونده، چیزی نیست. نه او نمیدونم اون چیز بدینه تونه دیگه من این چیزا شد. خب بسید امسال عید هم که امتحان دارید، همه امتحان میدید یا نه اختیاریه؟ این میتونیم بذارید بر تابستون سال قبل همینجور بدید، ولی حیفه که اونایی که تابستون دو گروه امتحان خواست خیلی اذیت شدن. من دیگه حرف نه. خب امتحان داده است دیگه، بدید تموم شده. وسط عید نیست، هفته دوم عید مگه نیست؟ وسط عید نیست، هفته دوم عید مگه نیست؟ وسط عید نیست، پنجم اول امتحانه؟ نمیشه بعضیاشو بدید بعضیاشو بذارید بیرون؟ خوب مثلا دو سه تاشو بدید لااقل کم بشه. والذی یقوا فی النفسه، اینا باید امتحانو حذف کنن لااقل برای مراکز، هم امتحان نمره مرکز قبول کنن دیگه. یه درد سر جدی، حالا اونایی که آزادن میگیم حالا مثلا امتحان ندادن ارزیابی باید بشن، این فکر مراکز دیگه فکر نکنم. این نمره مرکز قبوله؟ کجا هم دیدیم؟ ما بریم اونجا قبول کنیم. اون سبک مشکاته، سبک مشکاته. نه اگه کریمه رو میگید مدرسه کریمه که سبک مشکات اصلا فرق میکنه.
کریمه کریمه
اهل بیت، نه اون یکی دیگه کریمه اهل بیت. خب 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 به حال اون سبکای دیگره مثلا، ولی طرح سنتی حوزه مدارس زیربار نمی. والذی یقوا فی النفس، مرحوم شیخ به قضاوت می نشینه، نه توجیه صاحب جواهر، نه توجیه محقق کرکی. مثلا اگه یکیشون شرقی باشه یکیشون غربی شعار میشه داد اون وقت. ازم ولدی یقوا فی نفسه، اونی که به ذهن شیخ انصاری به عنوان تقویت رسیده اینه، ابغاء و ظواهر کلماتهم علی حالها. دست به توجیه نزنیم، یعنی هر دو توجیه رو نفذ. اولا که منظورشون از محل نزاع معاتاتی است که درش قصد تملیک هست، منظورشون از اباهم واقعا اباهه مجرد ملکه، و انهم يحكمون بالاباحه المجرده عن الملك في المعاتات مع فرض قصد المعاتی متعاطین از تملیک، که اون دو اولیش اباحه مجرده رو آقای ماهی کرکی میخواست یه جوری که معنا کنه، دومیشی که فرض بود و صاحب جوار میخواست یه جوری که نه هیچ کدوم اونا نیست، در جایی که قصد تملیک دارن آقایون گفتن اباحه مجرده. خب این میمونه اون سوال استبعاد که آخه چجوری اینا وقتی قصد تملیک دارن اباحه به دست میاد، یا باید صحیح باشه میشه تملیک، یا باید باطل باشه باید بشه هیچی. یعنی حرف محقق کرکی این بود، چجوری این نکته رو داره توجیه میکنه. اونم توجیه میکنیم و امن الاباحه، عبارت ها این امروز خیلی عبارت ها دقیقه، دقیقه که نه که یعنی سخته، یعنی هر جمله باید ببینیم به کجا میخوره. مثلا این جمله که خوندم، اون اباحه مجرد از ملک برخلاف توجیه مثلا معکرکی بود، مع فرضه خلاف حساب جواب، اینا که بلدید. این سه و ان الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداءا، اباحه به سبب انشاء ابتدایی اباحه حاصل نشده است، نه این که اومدن ابتداءا اباحه انشاء کردن، نه بابا، اونا تملیک انشاء کردن و اونم انشاءشون فاسد بوده، پس هیچ به وسیله انشاء هیچ چیز به وجود نیامد، کاملا فاسد. پس اگر اونا قصد انشاء اباحه داشتن میشد اباحه انشائی، نه این نیست، منظور آقایون این نیست که اباحه انشاء کردن طرفه، نه، اباحه به وسیله انشاء وجود نیامد، بلکه اونا قصد انشاء تملیک داشتن، اونم فاسد بود چون شرایطش نداشت، پس هیچی گیرشون نیامد. اباحه‌ای که گفتن از کجا به وجود اومد؟ از انشاء؟ نه، از جای دیگر. ببین بل انما حصلت، یعنی اباحه کما طرف بهی فی المسالک، کما که در مسالک به این مسئله تصریح کرده اعتراف کرده، من استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطا علیها، این مفعول استلزام الاذن فی التصرف فیه به وجوه التصرفات. اباحه از اینجا به وجود آمد که وقتی هر یک سلعه کالا، سلعه کالای خودش رو به دیگری میدهد در حالی که اون دیگری رو مسلط بر او قرار میدهد، در حالی که او رو مسلط میکند بر این کار و این کالا، این اعطا مستلزم اذن در تصرفه. وقتی من مال خودم رو به شما میدم معناش اینه که و شما رو مسلط بر میکنم، یعنی حق داری استفاده کنی. پس اباحه از کجا در آمد؟ از این ملازمه ای که بین اعطاء کالا و اذن من در تصرف وجود داره. پس در حقیقت من در معاتات دو تا کار انجام میدم، اتفاقا دو تا کار رو با در ضمن یک فعل من انجام میدم. وقتی کتابم رو به شما میدم در اینجا یک کار نیست، این دو تا کاری، یکی این که دارم انشاء میکنم تملیک را، یکی این که کالا رو هم دارم به شما تحویل میدهم تکوینم، یک فعل انشائی دارم و یک فعل تکوینی. اون فعل انشائی من سرش به سنگ میخوره، باطله چون شرایط ندارم، انشاء فعلی به درد. اما این فعل تکوینی من که شما مسلط به این قرار میدم، این ملازمه دارد با اذن من در اینکه شما حق دارین مال من رو تصرف کنی. اباحه از این دومیه در آمده. پس دقت کنید، پس این که خیلی ها حتی علامه در نهایه اعتمادش داد، محقق کرکی گفت، دیگران گفتن درسته که اگر عقد عقد فاسده اباحه نباید بیاد، ما میگیم بله اباحه نیومد، اباحه اصلا از عقد نیومد، اباحه از اون اعطاء تکوینی آمد، گفت اصلا عقد نبود، یه چیز دیگریست، مشکل حل میشه دیگه، استبعاد همه حل میشه. اباحه از کجا در اومد با اینکه عقد فاسد بود؟ از اینکه اعطاء من ملازمه و اذن من داره.
انشاء فعلی یعنی
نه چون که فعلیه، خرابش نکنید دیگه. انشاء اباحه نکردم، انشاء ملکیت کردم، اونم باطل فاسد، پس هیچ اثری به انشاء من متعتب نیست. چه جور همه انشاء فعلی من، اما به این فعل تکوینی من که من ملک خودم رو در اختیار دیگری قرار دادم، اینجا یک ملازمه وجود داره. وقتی من ملک خودم رو
اینجا قصد
نیست، یعنی غافلم.
نه
رو قصد تملیک
بود که
اونو
داریم
کنه، خب قصد تملیک داشتم اما به هم نه اون باطله.
به این مصبب
چون قد تمیز
شدم اعطا خارجی
کردم. خب شما میخواید بگید چنین اعطایی مستلزم اذن نیست. خب اونا معتقد بودن هست. خب رقا قصد کنید حرفشون.
نه قصدی نیست
نه قصد کاری نداره. میگه شما وقتی کالای خودتون رو به دیگران میدهید، اینا میگن این مستلزم اذنه. شما این اشکال کنید بگید نه ارادی هم هست، اعطا ارادی است. تفصیل بدید شو اب نداره، بگید پس اعطا به قصد تملیک مستلزم اذن است، اینا میشه اشکالات. بس بگیم آقا حرف مشروع غلط، اینا اشکال علمیه، اما خیلی یه چیز مثلا پرتی نیست. اینها گفتن که آقا وقتی شما اعطا میکنید، اعطا شما مستلزم اذنه. جوابش هم اینه که نه این مطلق نیست، اگر اعطا مبتنی و تملیک باشه مثلا این مستلزم اذن نیست. این میشه ردش، رد این نظریه. ولی خب رد این نظریه با این بیان خیلی راحت تر از توجیهات اوناست. یه توجیهات عجب غریبی اینا، اوه یه استدلالی کردم، مگه کم استدلال قدیمی ها رو که جدیدی ها به مرور زمان فکر کردن دیدن این استدلالا به درد نمیخوره. خیلی وقتا بودن استصحاب و عقلایی میذاشتن مثلا این چیز به این مهمی، به مرور زمان فهمیدن نه استصحاب و عقلایی نیست، تعبدی. چی رو؟ استصحاب و؟
نه
یه لحظه در خود
بسن، ولی
حالا میگم نیست میگم لبی ترازیم حالا ما بسیار از کلمات رو میشه اینجوری توجیه کرد. پس اگر این حرف رو بزنیم که آقایون نخواستن بگن اینجا اباحه اباحی انشائیه، که یکی مثل صاحب جوار بگه پس باید قصد اباحه از اول داشته باشن، یا معقل کرکی که اینو نپذیرفته بگه این اصلا نمیشه، وقتی من قصد تملیک کردم چجوری اباحه به وجود میاد. نه همه مخاطر اینه که فکر کردن اباحه نتیجه تل انشاءه. نه بابا، من یک فعل تکوینی انجام دادم اسمش تسلیطه، و این تسلیط من ملازمه با اذن، اذن خب باید تصرف میشه، مثل مهمون دعوت میکنی چجور مباحه برش، اصلا انشاء تملیک و اینا نمیخواد، این هم برش حلاله. این شیخ میگیم بهترین توجیهی است که برای کلام مشهور میشه پیدا کرد. البته توجیه درستی هم نیه، نه که ما هم قبول داریم این حرفو، چون این که من استلزامه، در این استلزام مناقشه و خدشه وارد میکنیم، برای اون شیخ هم قبول نداره، ولی کلام مشهور اینجور.
چه سالی بگیم تعبد بودن؟ شیخ
توسین تعبد همون استبعاد محقق کرکی دیگه. اگر شما بخواید بگید این اباحه اباحه انشائی است، معنیش اینه که اونا یه چیزی انشاء میکنن، شاره میاد میگه اون نشد، یه چیزی دیگه من میگم بیاد. در باب انشاءات چنین تعبدی فی نفسه بعید، حالا انه عبارت میخونیم از معروشه، اینا اسم و استبعادا میاد دیگه. فلا یرد علیهم، با این توجیهی که ما کردیم هیچ اشکالی به این آقایون وارد نیست ادا، مگر یک اشکال. پس این طرح ما هم دچار اشکالی هست، ولی خب دیگه باید ببینیم کدوم اشکالش بزرگتره، آیا حرف اونا اشکالشون بزرگتره یا این توجیه ما. فلا یرد علیهم، یعنی بر مشهور ادا ما ذکره المحقق المتقدم، یعنی محقق کرکی فی عبارت المتقدمه، و حاصله هو ان المقصوده، حاصل اینه عبارت اون آقا این نیست، ما حاصل مضمونش اینه که ان المقصوده هو الملک، اینا که قصدشون از انشاء ملک بود. خب فاذا لم يحصل، وقتی اونی که اینا قصد کردن حاصل نشد، اون وقت فلا من شال اباحت التصرف، دیگه اباحت التصرف کجا به وجود بیاد؟ هر موقع کرکی همین بود، مثلا دغدغش این بود، میگه اینا که قصد تملیک دارن. خب اگر ملکیت به وجود بیاد، ولذا ایشون میگفت که منظور آقایون ملک متزلزل است، روشنه میفهمید. اما اگر ملکیت به وجود نیاد، اباحت التصرف کجا به وجود اومده؟ میشه حرفی بی دلیل بی رب، من نمیتونن آقا اینو گفته باشن، تمام حرف محقق کرکی همین بود. بعد مرحوم شیخ اینو توضیح میده که چرا فلا منشأ الاباحت التصرف از الاباحتو، چرا که اباحه، میدونید ما در اسلام دو نوع اباحه داریم، یک اباحه، قبل از اینکه عبارت توضیح بدم اینو بگم خوبه، یه اباحه مالکی داریم یه اباحه شرعی. اباحه مالکی اونجوری که مالک بوده جزو بده، اباحه شرعی اینکه کار با رضایت مالک نه. مثلا حق ماره بر اساس بعضی از فتواها مالک اصلا بی خبر تو شد قلبا راضی هم نیست، شما میری اینجا میخوری، کی بهت اجازه داده اینجا میخوری؟ میگیم مالک الملوک. خدا اجازه داده دیگه. حالا ما یه وقتی البته دیگه تقصیر گردن ما که نیست، تقصیر اگر باشه گردن این کسانی است که فتوا دادن ما بهش عمل کردیم دیگه، ما چه تقصیری داشتیم؟ داشتیم میرفتیم کو، بعد دیدیم که درخت گلابی، آخو چه گلابی، گلابی یا هلو، یه چیز خیلی حسابی بود یادم آبدار. میگه آقا این زیر درخت بایستده، نمیشه که یه خیال شده نمیارزید به خاطر یک حلال شریع آدم آبرو شد. رفتیم از غذا موقع برگشت من خدا نبود. خلاصه من به دوستانی که بودن اینا همه نگاه به من میکردن به عنوان اینکه میترسیدن. آره مثلا طلبه جمع بودیم، گفتم که خب بچه ها چاره نیست، نفری یه دونه فقط. آقا اینه گفتیم نفر یه دونه خلاصه کم دونه. الان این خوریم چی میشه داستانی؟ این اباحه شرعی تو جاده هم بخودش تو باغ اینا نرفتیم، خم شده بود تو جاده، تو کوه این چیزا هست دیگه، آبدا بود انصافا. ولی اینا شاید حس بدی بهشون دست داد که اون موقع که میرفتیم مثلا یه قایم کاری کردیم اینا، اینا دانش آموزه که کم رو ما بودن شاید حس کردن که مثلا کار خوب یعنی چه. کلن در آزه نفری بودیم. خب بگید اتفاقا تو همون مسافت فکرم بودیم، مسیح اشتباه رفتیم خیلی نه، تقریبا یک کوه اشتباه رفتیم، یعنی رفتیم پایین اومدیم بالا دیدیم اونجایی که باید نیستیم اونجا باید. یه دو سه ساعتی خیلی چشم نگاه میکنیم که همونجا یه قدم برده، ولی بخواهی بری پایین و بیای بالا درد سر، یعنی اینا وا رفتن همون دو بیشه نمیشه فوش بدن، ولی پیش میاده کوه دیگه. یه
بار با همدی
کوه های شما هم اینجایی شما نمیبینه که کجایی، یعنی سقفت که این برگاه درخت اینجا هم علفا اندازه قدر دادم نمیدونی، یعنی باید خیلی مسلط باشی مسیر اشتباه نری مثلا بدونی کجا داری میری. این که پیدا کردن مثلا یو به فضای باز که میرسی مثلا تازه میفهمی کجا هستی، اینجا کجا بود، گاهی این علف های جنگلی اینا که هست از قدر دادن بالاتر این لابلای این علف ها رد شی جنگل های چیز اینجور دست نخورده باشه اینجوریه. خلاص بگذاریم اینجوری طلبه های جوان رو میبردیم، دانش آموزا رو میبردیم اینجوری، این پدر مادر که نمیدونستن فکر میکردن ما اینا بردیم مثلا اروگای جایی دارن که خوش میگیدن. انما حسل نه ایوان نه انما حسلت بله اینجا رو میخوندیم ازل اباحت رو. پس یه اباحه مالکی داریم. خب این آقایون که گفتن معاتاد مفید اباحه است، منظورشون اباحه مالکیه یا از باب حق ماره ای که اباحه شرعی که مالک بیخبره؟ خود شارع گفته مصرف کن، یکی از این دو باید باشه دیگه، دیگه شخص سوم ما نمیشناسیم. ازل اباحت و انکانت من المالک، اگر بخواد بگید اباحه اباحه مالکی، خب اباحه مالکی یعنی مالک به من اباحه کرده باشه، فرض ما اینه که مالک اباحه نکرده چون قصد تملیک داشته اونم که نشد، پس اباحه مالکی رو نمیتونید مطرح کنید. این الان حرف محقق کرکی رو داشته توضیح میده. فالمفروض انه لم یستر منه الا تملیک، مالک اباحه نگفت میکنم، مالک من تملیک میکنم اونم که نشد، اباحه مالکی رو پس باید چشم پوشی کنید بریم تو اباحه شرعی. و این کانت من الشارع، اگر بخواد بگید این اباحه شرعی از قبیل آنچه که در حق مارده میگیم، اون دلیل میخواد اونجا روایاتی داریم در حق مارده که مصرف کنید، اصلا مهمترین یعنی تون ترین روایت که در حق مارده است در مورد دزده، طرف رفته تو باغ مردم یه سری خورده و یه سری برده، حضرت فهموش که اونی که برده زامن اونی که خورده نه، تا این هم یعنی کسی به قصد دزدی وارد باغ مردم شده چیده و برده، میگن اون که خورده زامن نیست، اون مقدار حقش بود. این تندترین روایت بابه که کمتر به این صورت فتوا میدن دیگه، ولی اون روایت دیگری هست که مثلا به این شدت نه، این همچی چیزی هم حتی داره. روایه شریف. اونجا می‌خواستم بگم دلیل داریم. یعنی روایت یه وقت میگیم این فتوای این شکلی میدونیم خلاف قاعده است. ولی دلیل خب دلیل در مانند نفی فلیسه علیها دلیل و شما در مانند نفی همچین دلیل بیار که بگوید وقتی معاتات کردید حق مصرف دارید با اینکه مالک نیستید. ما کجا میایم؟ حرفی نیست. دلیلت کو فلیسه علیها دلیل. یه دلیل مشابه دلیل حق مالی بیاره قبول میکنیم؟ نیست. حالا تازه اگر منظور از اجماع معلوم باشه، اجماع خودش باز اینکه بحثی که اجماع چی میخوام بگن دعوا سر منظور مجمعینه. این اولا پس در شریعت که دلیلی نیست. دو آقایونی هم که ادعای باور کردن دلیلی ارائه ندادن. یه وقت میگی شما من نظرم که دلیلی نیست، فهم اختلاف فهم داریم. خود این آقایی که گفتن اباحه یک آیه ای حدیثی مثلا آوردن، ببین مثلا حق مالک حدیث است در جا حدیث است، خودشون هم هیچی نیاوردن. ولم یشعر کلامهم بالاستناد الی نص فی ذلک، اینها هم استناد به نصی شما این همه گفتن علی با همه بر اساس قبال این رو دارن پیش میدن. یک روایتی ادعا کنن دلیلی از شریعت وارد شده باشه این نیست. علاوه بر این که پس اولا دلیلی نداریم در نظر خودمون، ثانیا که اینایی که مدعی داستانن دلیل دارن سالسن اصلا فی نفسه وجود چنین دلیلی بعیده. یعنی اصلا قبل از اینکه ما فرض کنیم اینه، پیش بینیمون اینه که نمیشم چیزی باشه، استبعاد داریم. معنى القاء الشارع للاثر المقصود و ترتیب و غیره بعید جدا. اینکه یک عقدی رو شما انجام بدید شارع بگه او اثر نمیاد، ولی اثر دیگه میگه فی نفسه استبعاد داره. پس میگه آقا آیا میشه شارع اینجوری تعبد کنه؟ شما کنیزتو فروختی، شارع بگه نه کنیزت نمیشه به این دلیل به این دلیل بفروشی، ولی به جاش عبدت مال او آقا میشه. میشه هم چیزی گفت؟ مثلا اگر شما هم چیزی روایت ببینید تعجب نمی کنید؟ خب یه هم جواب کنیز هم اگه معامله درست و کنیز مالک، اگه نیست کنیز مالک نمیشه. عبد من چون مالک او بشه؟ یعنی چیزی که من قطع ندارم برای چی؟ خب شارع این اثر رو یا میگه هست یا به دلیل مسالکی تو نمیگه نیست، یه چیز دیگه به جاش بیاره، خیلی به نفسه بعیده. یعنی اینجور تعبدی، یعنی آدم حساب میکنه که انگار تعبدهای شارع رو یک سری مصالح و نکات و اینکه چیزی که من اصلا قصدش ندارم به من تحمیل کنن بر اساس این عقد در باب عقود. باز حق مار مال باب عقود نیست، امور تکوینیه. شارع مصلحت دیده مثلا حق این بالاخره داره مثلا از این خلقت خدا استفاده میکنه، نور و آب و آفتاب، حالا اومده تو کوچه خدا گفته این حق رهگذرها اونا رو آدم. اما در باب عقود که یک کسی مثلا یه چیزی فروخته، مثلا خمر فروخته، بگه خب خمر رو که نمیشه درست کنیم، ولی کاپشنت ملک اون میشه. این چنین تعبدی فی نفسه اصلا بعید آدم احتمالش رو میده، استفاده نفسی
خیلی هم
بعید نیست. من اینا مثال میزنم که احتمال داره شما
یه
معنی نیست. دیگه چی مام اباحه مباینه با ملک، اشکال شما همین احساستون اینه که اباحه همون ملکه. نه بابا اباحه خیلی فرق میکنه با ملک.
بالاخره اباحه احمد یا نه
نزدیک قبول دارم، الان این دو نفر نزدیک هم نشستن ولی مباینه، نزدیک هم قبول دارم اباحه با ملک نه نه هم. اما بگید که این اعمه یعنی ملکی که از مصادیق اباحت نبود، ملک سوی مفهوم دیگره. ولذا اگر هزار چیز بر شما مباح باشه خمس بده نمیشی، به معنی که مالک شدی خمست واجب میشه. احکام خودش داره، اباحه چه ربطی داره؟ من واسه طلبه هستم خیلی امکانات هست میتونم استفاده کنم، با خمس اینا بدن نبو اباحه چه ربطی به من داره؟ حالا مالک شدم یقه منو بگید
چیزی هست که مالک باشه ولی اباحه
نداشته؟ بله بعضی وقتا هست که شما مالک حق تصرف ندارید، ممنوع میشید از تصرف، حق الغیبش تعلق میگیره. من نذر کردم این گوسفند روز عاشورا برای امام حسین سر ببرم، حالا میتونم گوسفندم بخورم؟ این متعلق حق امام حسینه، بس نگاهش به عاشورا میشه. بعد من مالک باشم؟ ملک کی الان گوسفند؟ ملک امام حسین؟ نه، من فقط نذر کرد، نذر نکردم که تملیک کنم به امام حسین که نه. تازه اونم باشه نذر فعله، تا تملیک نکنم ما نه از کدام روز عاشورا بکنم گوسفند خودم رو بکشم، ملک منه ولی حق تصرف تو دیگه نه. در باب رهن هست کلا در جلد بعدی، این جلد 3 دیگه جلد 4، یعنی شما بعد شرایط متعاقده اینو خوندید بعد میرسید به شرایط العوضین. در شرایط العوضین بعضی وقتا یک عین متعلق حق الغیر میشه با اینکه ملک شما ولی چون حق دیگه بهش تعلق گرفته شما نمیتونید تصرف. خب اینم پس از این ما چهارمیش ما ان التامل فی کلامهم یعطی اراده الاباحه المالکیه للشرعیه. استظهار وقتی میکنیم کلامشون، اصلا اینا نخواستن یک نوع اباحه شبیه اباحه حق مارعی شرعی، نه نه، ظاهرشون که میخوام بگن یعنی از طرف مالک چنین اباحه‌ای صادر شده، یعنی استظهار از عبارتشون هم اباحه مالکی است نه اباحه شرعی. خب وقتی شد اباحه مالکی، اشکال محقق کرکی بارد میشه دیگه، مالک تملیک که کجا قصد اباحه و حق میاد. پس این حرف هست، یعنی این اشکال به کلاما وارده که آقای شیخ شما که میگید ازم به خدمت شما اباحه به وجود میاد، اگر منظور اباحه مالکی باشه اون حرف جناب آقای چیزی رو باید پاسخ بدید، جناب آقای محقق کرکی محقق ثانی رو، که ایشون میگه مالک اباحه نکرده، اباحه کجا در آمد؟ خب اشکال که داره دیگه، اونو مرحوم شیخ هم تصریح میکنه به اشکال، بخاطر اینکه استلزام نداره. من یک چیزی به شما تملیک میکنم، چه رفتی داره به اینکه اگر تملیکی نباشد راضی هم شما مصرف کنه؟ خب ملازمه ای نیست، استلزام این ملازمه باشه دیگه. یعنی وقتی من یک چیزی رو به شما تملیک میکنم، معنیش اینه که اگرم تملیک نکردم راضی هم مصرف کنی؟ چه استلزام از کجا در مایه؟ استلزام خلاف واقع، خلاف وجدانه، ولذا طرف داد بیداد میکنه. باز مثلا طرف اومده دیده تو مغازش داری این رانی رو باز میکنه میخوری، سر داد میکشه آقا چه میکنی؟ میگه بابا من خریدم، این چیز اینجاست، شاگرد اینجاست. میگه ها خب خریدی، حرفی نیست. یعنی اگه بدون شما ملک خودته حرفی، بدون احساس کنه ملک او رو داری تصرف میکنی، ممکنه شمشیر میکشه برات. چه استلزامی وجود داره؟ چون یک کسی راضی به فروشه، راضی به تصرف هم هست،
چون عوض داده دیگه،
اون مالک نشد دیگه. بعد اینکه اگه به فاسد باشه، یعنی اون مالک عوض نشد. مالک عوض نشد چی گرفتی دانه میخوری؟ استظهاره. حالا باید بگردید پیدا کنید ظاهر بعض از اون ارزم خدمت شما سن عبارت ها باید این بوده باشه دیگه، قرارانش رو باید پیدا کنیم در عبارت ها. نکته عامش اینه که اباحه اگر بخواد اباحه مالکی نباشه، نیازمند ضمیمه تعبد هست. یعنی نکته عامی که در عبارت ها همه وجود داره اینه، شما اگر آوردی پای تعبد و وسط آوردی، احتمال اباحه شرعی داده بشه، ولی وقتی پای تعبد و وسط نیاوردی، فی نفسه ظهور در اباحه چی داره؟ مالکی داره. این قرینه عامه. حالا قرینه خاصش هم باید کلمات بگردیم پیدا. و یؤید اراده الملک، یعنی مؤیدیست برای توجیه محقق ثانی که این آقایون منظورشون از اباحه ملک متزلزل باشه. یه شاهدی هم به کمکشون میاد. این بحث هم دقت کنید خیلی مهمه. ما یه سری تصرفات تکوینی داریم، موضوع جواز این نوع تصرفات اختصاص به ملک نداره. شما میتونید مالک باشید و مصرف کنید، میتونید مالک نباشید و مصرف کنید. مثلا خوردن سیب، اگه سیب ملکته میتونید مصرف کنید، اگه ملک شما نیست ملک رفیقته او راضیه، خب بازم میتونید مصرف کنید. پس ما یه جواز تصرفی داریم که موضوعش ملکه، یه جواز تصرفی که موضوعش ملک نیست، اباحه است صرفا. این جور چیزا مشکلی درست نمی‌کنه. مشکل کجاست؟ تصرفاتی که اباحه‌اش مشروط به ملکه، بدون اینکه مالک باشی اجازه نداری انجام بدی. آیا چنین تصرفی داریم؟ بله. مثلا در مورد وقتی جاریه اینو گفتن، یک نظر شاید مشهورم باشه که در باب جاریه به صرف رضایت مالک بر من وطی شایز نمیشه، اگه اینکه به من تملیکش کنه. یعنی حتی مالک خودشم بگه من راضیم، اگه بگه مثلا سیبو بخور بر من حلال میشه، اما وطی جاریه نه. از جمله مثال هاییست که مشروط به ملکه. روایت هم داریم که لا، فکر کنم اینه، لا وطی لا فی ملکه، همچی چیزی داره. یا راجع به عتق، چی؟ نه به این صورت نه، نه با تملیک کنه، مشروط به ملک. یا نکته دیگر چیه؟ عتق یک مثال دیگر. من فرض کنید که ما رمزون در دوره جوانی جاهلیت دیگه روز خود، خب خب الان باید جبران کنم، بعد طلبه شدیم و احکام یاد گرفتیم و اینا، خب او این به این سادگی هم نبود. کفاره چیه؟ میگه باید عبد آزاد کنم. رفتیم چند تا عبد گرفتیم و کاملا آزاد. حالا اگر عبد من مالک بشم، یعنی بخرم خب روشن عبد خریدم آزاد میکنم، میگم انت حرون لوجه الله، به خاطر خدا آزادت کردم، از این لحظه که این انشاء کردم او حر میشه. اما یه عبدی دارم ملک بابام، بابام میگه که چیکار میکنه، عبد میخری پولاد کجا؟ میگم هیچ، عبد میخرم آزاد میکنم، گرفتاری های این چند سال بخوای چند تاشو من دارم، اگه خواستی پول کوردی عبد منو بگی آزاد کن، میشه من عبد بابامو آزاد کنم کفاره خودم داده بشه؟ نمیشه. باید من تملیک کنم. چراشون لا اتقا الا فی ملکن، این همون لا وطیه الا فی ملکن، این هم داریم لا اتقا الا فی ملکن. نه شما باید مالک باشید، نمیشه ملک دیگری. میشه عبدش در خیلی من بذاره با من خدمت با مهمون داریم بیایی بیا کمک کنم زفار بشه رجوع و قضا بیاره، اما اتق نه، اتق ملکیت میخواد. مثال دیگر بحث بیعه، من اجازه دارم کالای دیگری رو بفروشم، حتی بفروشم بر خودم و برای اون، نه وکیل او حرف نیست که اینکه روشنه میتونم بفروشم، نه بفروشم بر خودم، پول نیاز داره، بابا میگه که خب دیگه این ماشین رو بگی بفروش قرضت رو بده، یه وقت من ماشین از طرف پدرم میفروشم که این پولا رو پدر مالک بشه، بعد اون پولا رو میبرم پیشش میگم حالا این پول ماشین به من هبه کن، من بر... این خود روشنیاش بحث فقهی نداره، اما نه، این به من اجازه بده ماشین رو بفروشم که پولاشو ثمنشو خودم مالک بشم، بفروشم برای خودم، این میشه این جایز شرعاً؟ درسته؟ من ماشین دیگری رو با رضایت و علم و اجازه او هستم، با امر او بفروشم برای خودم، این هم میگن جایز نیست بفروشی، یا ولی به نیت او فروختی او میشه مالک ثمن، ولی باطل. چرا؟ چون لا بیع الا، ستاش با هم نقض شده بود، لا بیع الا فی ملکن، مالک نباشی نمیدونی، فضولی هم همینه، فضولی باید از طرف او، ولذا حتی در باب فضولی، فضولی میگن حتی اگر نیت کرده باشه برای خودش این که واقع نمیشه، اگر مالک بعد امضا کرد برای مالک واقع میشه اون قابل، چرا؟ چون مالکه. در باب فضولی هم اینه همینه، در باب فضولی حتی اگر اون کسی که انشاء کرده نیت خودش کرده، میگن اینا هیچ لغو ماز، اینا ارزش نداره، اگر مالک امضا کرد چون مالکه برای خودش واقع میشود، گونم باید ازشون مطالبه دلیل کنیم در اونجا، اما باید برای من واقع، هرگز مالک نمیتونه امضا کنه که برای شما واقع بشه، اون شدنی نیست، اونجا ملتزمی به این حرفه، هرگز کسی در فضولی نمیگه اگر مالک امضا کرد برای شما واقع میشود، نه، اگر امضای مالک درست باشه برای کی واقع میشه؟ برای خود مالک، برای شما نمیشه، چون لا بیع الا فی ملکن. خب اونجا سوال، یکی از سوالات گرفتاریایی که شیخ خیلی به چالش کشیده میشه همین مسئله است، که اون که یه وقت او به نیت من این کارو کرده، خب من امضاش میکنم، وقتی به نیت خودش که من چجوری امضا میکنم بر من واقع بشه، اصلا همه اشکال همه این داستان تعبد که موقع علم یقصد اینا یه گرفتاری شه، باید دردسر اونجا پیش میبره، شبیه اون دردسری که در عبادات استیجاری کشید، یک باب نیابت درست کرد و یک عمل نفسی این چیزو، یه گرفتاری ها این شکلی. پس این جور آثار دقت کنید، اگر استظهار کردیم از کلمات آقایون که میگن اباحه، خوب دقت کنید منظورشون حتی این نوع تصرفاته، این خودش قرینه میشود که منظورشون از اباحه، اباحه همراه با ملک، نه اباحه مجازاتونه، این معیدی میتونه باشه برای کی؟ برای محقق کرک. اما اگر دیدیم نه، خودشون استثنا میکنن، میگه اباحه است الا وقت الا ات، اون اتفاقا قرینه میشود به ضرر ایشون، معلوم میشه اباحه مجدده رو میخواستن. پس این نوع تصرف، اما اونایی که مطلقه دو پهلوه دیگه، خب میگیم واقعا اگه به اطلاقهی منظورشون حتی این جور تصرفات هم باشه، این فقط با ملک جور در میاد، و چون ظاهر بسیاری از آقایون یا اطلاق داره یا حتی تصریح به این که این گونه تصرفات هم در معاتات حلاله، این خودش میتونه معیدی برای محقق کرکی محسوب بشه. و یعید ارادت الملک ان ظاهر اطلاقهم اباحت تصرفه، ظاهر این که به اطلاق گذاشتن، گفتن تصرفات مباحه، ظاهر این اطلاق شمولها للتصرفات التي لا تصح الا من المالک. ظاهرش اینه که همه جور تصرف دیگه. این سیبو که به شما داده میگه حلاله، یعنی چی؟ یعنی هم حلال است بخوری هم حلال است بفروشی. ظاهر عبارت فقها اینه. این بفروشی، این به علل نفسه چجوری درست شد؟ مگر اینکه ملکیت اومده باشه. شامل میشود تصرفاتی رو که صحیح نیست مگر از مالک. مثل چه جور تصرفاتی؟ کلوتیه ولعطقه ولبیعل نفسه، که بعضی گفتن این قید لنفسه رو برای عطق هم باید بزنیم. نه و همه نه دیگه، وقت دیگه لغیره نداره. اون فعل تکوینیه، یه انشایات عطق. تو در باب عطق هم باید لنفسه باشه. یه وقت مثلا من عبد بابام کفاره بده کاره، به من وکالت داده عبد آزاد کنم از طرف او که کفاره او داده بشه، یه بی نداره که میشه عطق وکالتی. نه، عطق لنفسه منظوره، کمون که به اله رفته منظوره. همه شون که قطعا تصریح نکردن، خیلیش اطلاقاته. ممکنه بعضی ها تصریح هم کرده باشن، ولی دستیکم اونا هم که تصریح نکردن اطلاق میگه یفید الاباحه. اباحه یعنی هر جور تصرف.
ممکنه تصریح کردن،
ولی بعضی از آقایون که حتما تصریح کردن چون ذکر کردن مسئله رو، ولی عمدتاً نه، عمدتاً اصلاح نه. آها، چون توجیه وجود داره. چرا یعید و این والتزام هم جواب شماست؟ جواب آقای شیخ اینم نمیتونه دلیل محقق ترک باشه. چرا؟ چون همیشه یک راهی هست. من اینجا تابلو شهرداری زده بود، میگفت یا راهی میابیم یا راهی میسازیم، بن‌بست نیست.
شوهر
قانی گفت حالا آقایی فقط میابن، دور از شهرشونه که بگیم میسازن. ازم به خدمت شما که چون اسم با کشف دیگه، اینجا ما چیزی نمیسازیم که، یا آخونده ساختن، نه ما اینا فقط کشف میکنیم. معتقد شما الان معتقدی نه تو معلوم. خب اشکال آقا نه، حتی اگر بگوین وطیو ادخل نفس رو بیل نفسن، باز منظورشون اباحه مجرد از ملکه. خب اینا رو چیکار کنیم؟ اینجا یک مفهومی در فقه ما وجود داره، شما قبلا هم باش آشنایید، به نام ملکیت آنما. ملکیت آنما مثالای زیادی داره. یکیش در بیع چی بود؟ بیع دین علی من هو علیه، که اون آنما مالک میشد و نتیجه سقوط بود. یا ملک عمودین بعد رو گفتن، یه نمونش هم اینجاست. این آقایون گفتن که وقتی جایزه، ولی معناش این استش که آنما این تالا اباحه بوده، آنما یه قبل از وقت مالک میشه، بعد وقت در ملکش رخ میده. یا به ال نفسه، وقتی این ماشین رو میخواد بفروشه، سیب رو میخواد بفروشه به دیگری، تا قبل از اینکه بفروشه اباحه بود، حلال بود مالک مردم بخورد. به محض اینکه خواست بفروشه، نخواست، لحظه قبل از تحقق بی به ملک این در میاد و از ملک او به انجام میشه. این آقا ملکیت آنما این خیلی چیز عجیب غریبی، نیاز به تعبد داره نداره؟ بگیم بله، اگر نیاز به دلیل داره. و اگر دلیل داشته باشیم چی؟ اگر دلیل داشته باشیم که معتاد مفید اباحه است، حتی اباحه چنین تصرفی، از طرفی هم دلیل میگه فقط باید در ملک باشد، جمع بین دلیلن میشه ملکیت آنما. چی بگیم؟ از یه طرف میگوید وقت فقط مخصوص ملک است، از یه طرف میگوید این جور اباحه شامل وقت هم میشه. یعنی چی؟ میخواد بگه یعنی آنمای قبل از وقت ملکیت رخ میده. ولذا شاهد هم داریم که اتفاقا آقایون تصریح هم کردن. این جالبه، شاهدش رو دقت کنید. در بی خیاری بنده این خونه رو به شما فروختم به بی خیاری. بی خیاری که بلده چیه؟ یعنی بر خودم حق فصل قرار میدم، یه جور حیله قرض. به شما میفروشم به 100 میلیون، اگه تا یک سال 100 میلیون رو بهت پس دادم، خونه مال خودم. چه میگیم به خیاری؟ یعنی حق فسخ معامله رو دارم. حالا اگر من اومدم چیکار کردم؟ ذوالخیار که من باشم، اومدم خونه ای رو که به شما فروخته بودم به بیع خیاری و برای خودم تا یک سال حق فصل قرار داده بودم و اجازه داده بودم که اومدم خونه به یه نفر دوم فروخت، این بیع دوم درست یا باطله؟ در این زمان خیار من میتونستم به شما بیام بگم فسخت و بشه ملک من، بعد ببرم به دیگری بفروشم. مثلا یه مشتری بهتر پیدا کردم 120 میلیون، میام میگم بابا خونه منو پس بده فسخت، بعد میفروختم ملک من میشد با فسخت و بعد میافتم به دیگری میفروختم 120 میلیون. میگن لازم نیست این کارا رو بکنی که مستقیم ببر بفروش 120 میلیون. خب این خونه ملک دیگریه، مگه نمیگید لابه لافی ملکه؟ اینجا معتقد به ملکیت آنما شدن. یعنی چی؟ یعنی میگن وقتی ذوالخیار میاد اون چی که متعلق خیارش است به نفس نفر سوم میفروشه، آنما قبل از بی اون معامله قبلی فسخ میشه، به ملکی در میاد، از ملک این بیع دوم رخ میده. اینم خیلی از آقایون گفتن، خیلی طبیعی هم هست. شما آره چرا شما طبیعی هم هست، میگن علال قاعده هست درستش میکنه، فهمون شیخ هم اینو بحث میکنه. خب یه نمونشه اونجا هم تا قبل از این که این معامله قبلی فسخ بشه که من مالک نبودم، حق بیع نداشتم، من نمیتونم بگم که معلوم بپوشم که بیع لنفسه نمیتونم بکنم. این آنما قبلش به ملک من در میاد، بعد به ملک شخص ثالث وارد میشه. اینم نمونه از ملک آنما. به 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 جمع به جمع بین عدله، چون از طرفی عدلهی داریم که لا وطی الله فی ملکن، از طرفی عدلهی داریم که وطی شما در این باب که اباحه آمده جایز است، اباحه شامل وطن هم شده. این معلوم میشه که اباحه هست 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 تا آنم ما یقین جمع بین عدله هست.
خود معاذات همون موقع
نه سبب ملکیت نشد، این سبب اباحه شد، اما چون اباحه بخواد اینجور تصرفات رو شامل بشه شدنی نیست. عدلهی که میگوید این مباحه مجبوره که همون عدله دولت بکنه به آنم ملک آنم مایی. خب آقا چرا این حرف رو میزنید؟ کلا بگید این جور چیزا از اول مالک میشود. میگیم نه دیگه، ما در مقام تخصیص مجبوریم به حداقل اکتفا کنیم، به مقدار ناچاری. چرا از اول بگیم مالک؟ وقتی با ملک آنمایی مشکل حل میشه، برای چی؟ به چه دلیل بیش از این تخصیص بزنیم؟ والتزامهم، اگه کسی این حرف رو بخواد بزنه، این التزام فی نفسه شیخ مهمان بعیده. این معاتات باز اباحه شد، بعد یک دفعه معجزه میشه شعبد واضحی، مگه یه دفعه به ملک من در بیاد از ملک من ارث بشه؟ این حرف بعیده، این حرف رو بخوام بزنن یعنی بعیده. والتزامهم حصول الملک مقارنن لهذه التصرفات کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار، که در اونجا پذیرفتن، میگن ذی الخیار اگر تصرف بکنه اینجور تصرفی، این آنما قبل از او چیز میشه. یا ذی الخیار مثالش براتون گفتم، او من الواهب الذی یجوز له الرجوع، یا در باب هبه که عقدش جایز، من این خونه به شما هبه کردم، ماشین رو شما هدیه دادم، بعد میام یکی دیگه میفروشم. خب این هدیه دادی چرا میفروشی؟ میگم عقد جایزه دیگه. آنما قبل از فروش به ملک من برمیگرده، از ملک من به رخ میده. تو باب خیار و هبه و اینا پذیرفتن شیخ هم
بخیاری
ها همین دیگه. این برای رفت با وجود این مرحوم شیخ میفهمان التزام اینها به این مسئله این بعیده. نکته فرق چرا اونجاها التزام بعید نیست، اینجا به خاطر همین نکته است که دوستان به ذهنشون رسید. اونجاها یک مقوله وجود داره به نام فسخ، اینجا مقوله وجود نداره به نام فسخ. یعنی چی؟ یعنی فسخی که آقایون میگن در باب خیارات نیاز به فسخ قولی نیست، که فسخ از مقوله است که با فعل هم انجام میشه. نیازش بیام به شما بگم آقا فسخ تو خیشم درست مثلا تلفظ کنم که ولو، نه فسخ یعنی هر کاری که مثل رجوع در طلاق میمونه. حالا یه وقت میگه رجعت و یه وقت تو لومه داشتی رو سریع از سر زنت برمیداره، یعنی میخوام دوباره زنم باشی، بس دیگه. این همین مثال بوده، الغاء القناع چیه؟ رو سریع برمیداره خودش رجوعه، یعنی دیگه میخوام دوباره زن شوهر باشی. اینجا که من به دیگری میفروشم، اگر چه قبلش نگفتم فتح تو، اما این اقدام من خودش چیه؟ فتح فعلی است. در حقیقت بیع قبلش اگر ملکیتی میاد به خاطر اینکه این بیع من یک نوع فسخ فعلی است اونجا میپذیریم، بله فسخ فعلی هم ممکن، اما در معنوفی این نکته وجود نداره، از هیچی یه دفعه ملکیت در اومد نمیشه ملتزم بشه، نمیشه که بعید انصافا در اونجاها اگر بعید نیست چون من میگنه میفصل، ولذا اگر رفتیم تا دم بی و بی نشد خب میگه فصل فعلی انجام نشد، اما وقتی که بی انجام شد میفهمیم که یعنی فصل فعلی بوده دیگه، یه لحظه این اونجا این نکته میتونیم اینو بگیم، ولی در اینجا چی بگیم آخه؟ بگیم چی شد که یه من مالک اون عبد بابام شدم و عبد او بود، من از طرف خودم چی شد که آزاد شد؟ بله میتونیم مثلا هبه یا آنما ها هبه قصد میخواد اینجا با قبول میخواد، مثلا یه لحظه قبل از این پدرم به من هبه کند من قبل تو بگم اینا میشه، اما خب این باید نیاز به انشاء جدید داره، توضیح میخواد، این دنچه این استبعاد داره که اینا این حق بودن اینجا بخوام بگم، التزامش بعیده، بلکه و سیجی و ما ذکرهو بعض الاساطین، عبارتی رو بعد از بعض الاساطین خواهیم گفت، یعنی من اون کاشف الغطا گفته من انهاذ القول مستلزم لتأسیس قواعد جدیده، نه اگر بخواید بگید که معاتات مفید اباحه است باید سیستم فقاهتتون رو تغییر بدید، یعنی مجبوری چون میخواید اینجور تصرفات رو جایز کنید دیگه، تصرفاتی که متعلق بر ملک بود و بدون ملک باید تجویز کنید، یعنی قواعد فقهتون رو به هم بریزید، بگید اون لا اسقا الا فی ملکن نیست، لا بیع الا فی متر، همه اونا رو خراب بشه، نیازمند تأسیس قواعد جدیده است، بعدن هم توضیح میدیم قواعد جدیده یعنی همین چیزهایی که نیازمند ملک بود اینجا بدون ملک داره جایز میشه، قواعد فقه باید عوض بشه اگر بخواید این رو بگید، نه التزام نه، اصل این فتوا که شما بگید اباحه مجرد از ملک ولی اینجور تصرفات هم شامل بشود، بعض الاساطین که میگه منظورش اینه، میگه شما اگر در باب معاتات چون خودش قالب ملکه، میگه اگر در معاتات قالب اباحه بشید و بخواید این اباحه شامل تصرفات مالکانه هم بشود، این مستلزم اینه که دفعه قواعد جدید ایجاد کنید، این چرا این حرفو میزنه؟ خب ملک آنما که مشکل حل میکرد قواعد جدید نبود، چون ایشون هم اینو بعید میدونه، یعنی بعید میدونه که اینا غالب ملکیت آنم ما بشن، چون این بعیده پس باید در همون اباحه بگویم که اینجور تصرفات شامل شد و این مستلزم قواعد جدید میشه، پس و سیجی و تایید استبعاد
بچه
بودش هم همینه دیگه، همون نکته ای که در بالا، چون این گونه امور حتی بچه بود اون ملکیت آنم مایی که خیلی روشنه، یعنی این عقل در یک جایی اثری داشت بعد بگیم یهو در یک لحظه اثرش عوض میشه، خب این بی دلیل خب چجوری آقا عوض میشه؟ باز اگه از اصل میگفتیم اینا قصد ملکیت نداشتن ولی شار تب بودن گفت اباحه، آدم میگه حالا اونم بعید بود فی نفسه، یعنی ولی اونجا بود قابل تحمل بود، این که یهو به من موقع عمل چیز بشه اثر عقد عوض بشه خیلی مستبعد ترینه دیگه. خب لکن الانصاب مرحوم شیخ میگه اگر اینا همه بعیده، همه این مستلزم اباحه هست دیگه، اگر بگیم اینا منظورشون اباحه بوده این اشکالات، ولی میزان بعدش کمتر است از اون بعدی که توجیه محقق کرکی داشت، پس ما سه تا توجیه داریم، یکیش یخت بعیده، یکیش بعیده، یکیش ابعده، پس این توجیهی که خود ما هم کردیم بعیده آخه خداییش، چون آخه اگه بگن اباحه و چرا تصرفات مالکانه اجازه میدن این بعیده، ولی خب میزان بعدش کمتره، ایشون میفهمد لکن الانصاف ان القول بالتزام لهذه الامور، این گینا اینجور امور مستبعدی رو ملتزم بهش بشن، این اوهن است از توجیه کلمات هم. اون دو تا توجیه، این میزان تخلفش کمتره، راحت اوهنه این راحت تره، آدم راحت تر میتونه زیر بار بره، تو آقایون همچی چیزی گفتن این احوان درست ساده تر نه اوهن آره سوستر نه ساده تر درست اشتباه کنم احوان هست، احوان یعنی ساده تر هست، من توجیه کلماتهم فإن هذه الأمور لاستبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكیه ولم يساعد عليها دلیل معتبر وقت از دلیل صحت تصرفات المذکوره. بخواد بگی جمع بین ادله، اگر از یک طرف دلیل اقتضای عدم ملکیت داشت، از طرف دیگر دلیل آمد گفت این چنین تصرفاتی جایز است، ما بگوییم که اون ادله ملکیت تخصیص خورده خیلی بعدی نداره، حالا تخصیص آنمایی یا تخصیص من اول الام، هر دو نوع تخصیص، این استبعاد چندانی نداره، میگیم جمع بین الادله شارع تعبدن این کار کرده. این توجیه راحت تر از این که بگیم منظورشون اونجاست که قصد اباحه داشته باشن، یا بگیم منظورش از اباحه مالکیت، نه نهایتا تخصیص میزنیم، اینجور موارد میگیم تخصیص خورده در باب معاتات، با اینکه مالک نیستی اجازه داری، اون لاحق لاف ملکن تخصیص خورده. حالا یا به نوع آنما، اینجا دیگه مهم نیست که بگید آنما تخصیص میخوره یا از اول، حالا هرچی. فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل. این وقتی میگه اذا اقتضى، باید دو جور دلیل بیاره، یک سری ادله‌ای که نشان دهنده عدم ملکیت باشه، یک سری ادله‌ای که نشان دهنده چی باشه، جواز این جور تصرفات باشه. ولذا میگه اذا اقتضى الأصل عدم الدلیل ولم يساعد على الملكيه دلیل معتبر، از یک طرف دلیلی که دال بر ملکیت باشه وجود نداره، ولی چون نمیتونیم فتوا ملکیت بدیم، از یک طرف دیگه وقت از دلیل صحت تصرفات مذکوره، یعنی تصرفات متوارث بر ملک، دلیل داریم این تصرفات جایزه، از اون طرف دلیل بر ملکیت نداریم، جمعاً بین اینها چیه؟ اینکه ملتزم میشیم در خصوص این امور یا ملکیت آنمایی رو ملتزم میشیم، یا اصلا تخصیص میزنیم، میگیم اینا اونجا که گفت لا به الا فی ملکن و اینا مال خیلی باب معاتات بود، در باب معاتات با اینکه ملکیت نیست جایز است، وقتی جایز است اصلا جایز است، این خیلی تخصیص دیگه، یا این برای تخصیص میزنیم یا اون برای تخصیص میزنیم، بالاخره در جمع بین ادله استفاده نداره، دو تا دلیل با هم گیر کردن یه جاشو تخصیص میزنیم، یا ادله اشتراط ملکیت تخصیص میزنیم، یا ادله اباحه رو میگیم ملکیت آنما، این تخصیص به این بره. به هر حال چنین فتواهای مستبعد اگر دلیل داشته باشیم استفادهش از بین میره، نهایتا تخصیص. میگیم ما کلام داشته
باشیم،
بذار این معرم بخونم، ها اشتباهه اب نداره اشتباهه، ولی معرم دقت کنید، شاه کلید از کی در آورد، من اون شیخ این تطبع یه حرفی شهید اول گفته، این شاه کلید حل مسئله است، ایشون گفته المنع او اما یتوقف علی المنع، ایشون گفته اصلا اون تصرفات مالکانه ما جایز نمیدونیم، این میشه کسریه در این که اباحه مجدد ملکه، که اخراج هیفی خمسن او زکاتن، مثلا خمس و زکات میگه تعلق نمیگیره، شما معاتات میکنی نباید خمس بدی، این صریح در این که مالک نمیشی، یعنی توجیه معامل ترکی اینجا به شدت جلوش گرفته میشه.
یو ایدو رو
رد میکنه، اون یو ایدو رو رد میکنه، اون مبتنیه و این بود که تصریح کرده میگه اصلا اینجور تصرفات من نمیگم، داستان حل میشه، مشکل و اون استبعاد هم دیگه لازم نمیاد که ملکیت آنمایی بخوایم بگیم و تخصیص شد، هیچ کدوم میگه اصلا جایز نیست، تمام شد، بر اساس قواعد و ادله هیچ تأسیس قواعد جدید هم نکردیم، آقا اینجور تصرف جایز نیست. اما اشکالش میدونی چیه؟ نه خدر نه، اشکالش اینه که نمیشه ملتزم شد که من معاتاتی سیب میخرم هم ندارم بفروشم، یعنی اینا هم مرده هم معتاتی معتاد معامله کرد مغازه ظرفت، اینا هم ندارن بفروشن، فتوای شهیدی میشه دیگه، تصرفات متوارث بر ملک یکیش فروشه، پس این مغازه دار حق ندارن اموالشون رو بفروشن، میشه فتوا بدیم؟ سیره لاولی گریم.